بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس مجلس شورای اسلامی از سیاست های محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. متهمان به جاسوسی امروز در فرودگاه وین بین آمریکا و روسیه مبادله شدند. یک کشتی حامل کمک های غذایی برای غزه آماده حرکت از یونان می شود. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران، جمعه شب شما بخیر، در 18 تیر ماه باز هم از رادیو فردا با مجله یک ساعته شامگاهی با شما هستیم. آزاده اسدی هستم، همراهیتون میکنم در طول این یک ساعت بین برنامه‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن. با ما بمونید که بعد از اخبار برنامه‌های این بخش رو با هم مرور میکنیم. فهیمه خضر حیدری.
ممنون خانم اسدی. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. علی لاریجانی که عصر دیروز پنجشنبه در روستای شهرستانک سخن می‌گفت، با اشاره به عدم اجرای برخی قوانین مجلس از سوی دولت دهم گفت: ما در مجلس اجازه نمی‌دهیم کسی قانون را رعایت نکند، زیرا این گردنکشی است و تخلف از قانون قباحت دارد. علی لاریجانی همچنین در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد گفت: درآمد نفت باید تبدیل به تولید و صرف سرمایه‌گذاری شود، نه مصرف. لاریجانی افسود: توسعه اسلامی به معنای آن نیست که پول ماهانه به مردم داده شود که بخورند و گرسنه نمانند. او همچنین واردات ایران را بیش از حد نیازهای کشور ارزیابی کرد. 10 متهم به جاسوسی برای روسیه با 4 نفر که در روسیه به اتهام جاسوسی برای آمریکا زندانی بودند، سرانجام امروز در فرودگاه وین مبادله شدند. برای انجام این مبادله 2 هواپیمای حامل متهمان که از آمریکا و روسیه به وین رفته بودند، امروز در باند فرودگاه وین در کنار یکدیگر قرار گرفتند و پس از 1.5 ساعت که خودروهایی بین آنها در رفت و آمد بود، نخست هواپیمای روسی و در پی آن هواپیمای آمریکایی فرودگاه وین را ترک کردند. این بزرگترین مبادله متهمان به جاسوسی میان امریکا و روسیه پس از جنگ سرد است. 10 نفری که در امریکا به اتهام جاسوسی برای روسیه دستگیر شده بودند، دیروز در دادگاهی در نیویورک اتهامات وارد شده را پذیرفتند و دادگاه بلافاصله حکم اخراج آنان را صادر کرد. نیمه شب دیشب نیز رئیس جمهوری روسیه حکم عفو 4 متهم به جاسوسی برای امریکا را امضا کرد و مبادله امروز در وین انجام گرفت. یک کشتی حامل کمک‌های غذایی قرار است امروز یا فردا از بندری در یونان رهسپار غزه شود. هزینه این کشتی را یک سازمان خیریه لیبیایی پرداخته است و تقریباً همه بار کشتی را که شامل برنج، روغن، شکر و کالاهای از این قبیل است، شرکت‌ها و مؤسسات خیریه یونانی اهدا کردند. این کشتی با پرچم مولداوی حرکت می‌کند و آمالتا نام دارد. حدود 1 ماه پیش کماندوهای اسرائیلی به کاروانی از کشتی‌های کمک به غزه حمله کردند. در آن حمله 9 شهروند ترکیه کشته شدند. و خبر دیگر این که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون اسرائیل بر مقابله با برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را غیر قابل قبول دانست. آقای اوباما در این مصاحبه گفت که آمریکا و دیگر متحدانش هر اقدامی که در توانشان باشد انجام خواهند داد تا از تحقق چنین سناریویی جلوگیری کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اظهار داشت تردید دارد که اسرائیل بخواهد به طور یکجانبه و بدون اطلاع آمریکا علیه تأسیسات اتمی ایران دست به اقدام نظامی بزند. ایران پیوسته اتهام نظامی بودن برنامه هسته‌ای خود را رد کرده و تاکید دارد که این برنامه اهدافی صلح‌آمیز را دنبال می‌کند.
فهیمه خضر حیدری بود. مرسی. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مجله شامگاهی، مقام‌های مختلف در کشورهای اروپایی و آمریکایی خواستار لغو حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی شدند.
تا به حال هیچ گونه دستور توقف اجرای حکمی از مقامات صادر نشده. خانم محمدی آشتیانی 2 بار درخواست عفو بخشودگی دادند.
علی لاریجانی عده‌ای را انقلابیون اصیل خواند که به دست فرصت طلبان حذف می شوند.
در تصمیم گیری های اساسی انتقاد آقای لاریجانی به این میمونه که در یک مجموعه بسیار بسیار بیقانون شما انتظار داشته باشید که بالاترین مقام اجرایی دولت پشت چراغ قرمز بایسته.
محمد رضا حدادی به قتل در سن نوجوانی متهم است و محکوم به اعدام. خانواده مقتول با رادیو فردا صحبت می کنند.
کسی رو بخوان اعتصاد کنن و با ببرن برگردن از نهاد انسانی اصلا درست نیست و خانواده ما هم اصلا چنین قصدی نداشت.
با ما بمونه که علاوه بر اینها در بخش دوم مجله شامگاهی مثل همه جمعه شبها پیک فرهنگ رو میشنوید و بیشتر درباره جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک. با یک گزارش شروع می‌کنیم. روسیه با استقبال از آمادگی طرفین برای اثرگیری مذاکرات پیرامون مناقشه هسته‌ای ایران تاکید کرد که پیشنهادهای دو طرف از جمله طرح‌هایی که پیشتر از طرف ایران مطرح شده باید به رایزنی گذاشته بشه. همینطور مسکو ضمن ابراز مجدد مخالفت با تحریم‌های یک جانبه علیه تهران از غرب خواسته حقوق ایران رو نادیده نگیره. آنا رایسکایا گزارش میده.
در تازه ترین واکنش به مناقشه هسته‌ای ایران، سرگی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه به جمهوری اسلامی، اعلام کرد گروه 5 به علاوه 1 باید از نو به بررسی تمام نگرانی ها در رابطه با برنامه اتمی ایران بپردازد. وی از اظهارات اخیر سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و کاترین شتون، مسئول سیاست خارجی اروپا، برای سرگیری گفتگوهای تهران با میانجیگران بین المللی استقبال و اعلام کرد هر چه زودتر این مذاکرات آغاز شود، امکان پیشرفت آن نیز بیشتر است. سعید جلیلی سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی حاضر به گفتگو پیرامون موضوع هاست که در سال 1387 یعنی 2008 میلادی پیشنهاد شده بود. سرگی ریابکوف با اشاره به این موضوع تصریح کرد گروه 5 علاوه 1 سال گذشته خواستار آن شد که موضوع محوری گفتگو بر نگرانی ها در رابطه با برنامه اتمی ایران متمرکز شود. این در حالی است که به اعتقاد ما نباید به بسته پیشنهادی ایران که در سال 2008 مطرح و در سال 2009 تایید شد بی‌توجهی شود. نماینده ارشد روسیه در 5 علاوه 1 افزود در چهارچوب این گروه بررسی ها باید موضوعاتی را در بر گیرند که از سوی دو طرف مطرح شده است. الکسی ارباتوف، مدیر مرکز امنیت بین المللی روسیه، بر این باور است که مسکو در تلاش است تا بار دیگر به تهران فرصت دهد که مسئله هسته‌ای خود را از طریق سیاسی حل و فصل کند. او میگوید
ایران безусловно бросает вызов мировому сообществу.
Но ایران جامعه جهانی را به چالش کشیده، اما درک این را ندارد که نهایتاً خودش ضرر می‌بیند. هرچند روسیه بر حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای ایران پافشاری کرده، اما سرانجام به سایر اعضای شورای امنیت علیه ایران پیوسته و این نشانگر نگرانی‌های عمیق مسکو از اهداف واقعی تهران است. اکنون نیز پس از تصویب قطعنامه جدید تحریمی، روسیه به آن دلیل مجدداً تلاش‌های دیپلماتیک خود را از سر گرفت که نگران است پایان این راه نه تحریم که جنگ باشد. البته هنوز امید به حل این مناقشه از طریق سیاسی از بین نرفته.
سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، همچنین مجدداً بر مخالفت مسکو با اقدامات خارج از مصوبه های شورای امنیت تاکید کرد و با اشاره به ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایرانی بر فراز حریم هوایی اتحادیه اروپا گفت اگر این تصمیم به منظور گسترش دایره تحریم ها علیه ایران اتخاذ شده باشد، برای ما پذیرفتنی نیست. از دید ماکسیم شفچنکا، تحلیلگر سیاسی، هدف از فعال شدن تلاش‌های دیپلماتیک روسیه در قبال ایران بیش از آن که حل مناقشه هسته‌ای تهران باشد، فاصله گرفتن از سیاست‌های غرب است. او میگوید
معتقدم روسیه پس از پیوستن به تحریم‌های ایران توان مانور استراتژیک خود را از دست داده. غرب تحریم‌های یک جانبه علیه ایران اعمال می‌کند و مسکو به جز التماس برای اینکه به منافعش لطمه‌ای وارد نشود، نمی‌تواند کاری انجام دهد. فردا که غربی‌ها با راه اندازی نیروگاه بوشهر مخالفت کنند، دوباره تسلیم می‌شویم، زیرا اهرمی برای مقابله باقی نمانده. بر این باورم که تصمیم کرملین برای همگرایی با غرب در قبال ایران نسنجیده بود و اکنون که به این اشتباه پی برده‌اند، در تلاشند سیاست خود را تغییر دهند. اما مسئله این است که خودمان دست‌هایمان را از پشت بسته‌ایم.
просто проблема мы сами себе связали руки.
اما درباره نیروگاه بوشهر، به دنبال اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی که به تازگی راه اندازی نیروگاه را در شهریور ماه سال جاری نوید داد، مسئولین شرکت اتمستروی اکسپرت ضمن تایید انجام موفقیت آمیز تست های پایانی، راه اندازی این نیروگاه را دست کم یک ماه به تعویق انداختند. اندری چرکاسنکا، مدیر کل این شرکت، به خبرنگاران گفت که احتمال می رود این نیروگاه در پایان سپتامبر یا اوایل اکتبر یعنی مهر ماه راه اندازی شود. اما افزود درباره تاریخ نهایی اظهار نظر نخواهد کرد. کارشناسان روس میگویند نیروگاه بوشهر از لحاظ فنی در مرحله پایانی قرار دارد، اما درباره رهاندهی آن نیاز به تصمیم سیاسی است و همین یک ماه به عقب انداختن حاکی از آن است که مقامهای روس ابتدا میخواهند ببینند نتیجه مذاکرات جدید با ایران که قرار است اوایل پاییز انجام شود چیست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از داخل ایران بشنویم. در پی بازتاب جهانی صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی، تعدادی از مقامات مختلف در جهان از دولت ایران خواستند حکم سنگسار این مادر ایرانی را لغو کنند. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
در پی بازتاب جهانی خبر صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی، زن 43 ساله ایرانی ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، ضمن قرون وسطایی خواندن این مجازات گفت که ادامه اعمال چنین مجازاتی در ایران بی اعتنایی آشکار به حقوق بشر است. وی افزود:
I do call on Iran to put an immediate stay to this execution.
من از ایران می‌خواهم که این اعدام را فوراً متوقف کند و مراحل دادرسی را مورد بازنگری قرار دهد. اگر این مجازات به اجرا درآید، موجب تنفر جهانیان خواهد شد.
مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز چنین مجازاتی را منزجر کننده و بی‌رحمانه ترین شیوه نامید.
We call on the Iranian authorities to live up to their due process.
از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم به تعهدات خود در زمینه حقوق بنیادین مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و شهروندی پایبند باشند.
چندی پیش اتحادیه اروپا نیز ضمن بی‌رحمانه خواندن مجازات سنگسار، طی بیانیه‌ای از ایران خواسته بود که اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی را متوقف کند. محمد مصطفایی، وکیل سکینه محمدی، در مورد وضعیت فعلی پرونده او میگوید:
پرونده خانم آشتیانی در حال حاضر در اجرای احکام هست، شعبه هفتم اجرای احکام دادگستری تبریز. وقتی که پرونده‌ای، به خصوص پرونده کیفری، به اجرای احکام ارسال میشه، قاضی اجرای احکام این تکلیف رو داره که احکامی که صادر شده رو به منزله اجرا در بیاره. در این مورد هم وضع به این صورت هستش که تا به حال هیچ گونه دستور توقف اجرای حکمی از مقامات صادر نشده و مضاف این که خانم محمدی آشتیانی دو بار درخواست عفو بخشودگی دادن، هر دو بار رد شد درخواستشون، باز هم مجددن برای بار سوم درخواست عفو دادن و خواستار این شدن که دستگاه قضایی ایشون رو ببخشند، ولی این بار هم متاسفانه اعلام شدش که با توجه به اینکه دو بار درخواست عفو رسیدگی شده و مورد قبول واقع نشده، بنابراین مطرح کردنش برای بار سوم وجاهت نداشت. روز گذشته این موضوع در برخی از مطبوعات به چاپ رسید، به خصوص نشریه تایمز در لندن. در اونجا خب وضعیت خانم آشتیانی درستی عنوان شده بود که بعد از حالا مدت کوتاهی از انتشار این خبر، سفیر ایران در لندن نامه ای رو به تایمز دادند و اعلام کردند که حکم خانم آشتیانی اجرا نمیشه و همچنین در مجلس شورای اسلامی، در قانون مجلس اسلامی جدید، سنگسار از بین رفته، ولی به ندرت این گونه احکام به اجرا در میان. این چیزی بود که برای من هم ارسال کردن و من هم مطالعه کردم.
توی قوانین اومده زنای محسنه در صورتی محرز میشه که چهار مرد عادل و درستکار شهادت بدن یا اینکه خود متهم چهار بار در حضور قاضی اقرار به زنا کنه. و البته علم قاضی هم که همیشه وجود داره در مورد تمام جرائم. در این پرونده قاضی با توجه به کدوم یک از این موارد این حکم رو صادر کرده و اینکه آیا واقعا تا به حال موردی بوده که چهار نفر در این مورد شهادت بدن؟
متاسفانه با توجه به اینکه اثبات این جرم بسیار مشکل هست، به دلیل اینکه ادله اثبات باید آنچه باشد که در قانون احصا شده، بنابراین برخی از قضات دادگستری خیلی سخت میپذیرند که چنین حکمی رو صادر بکنند، ولی گاهی اوقات هم قضاتی هستند که صادر میکنند، نه به عنوان اینکه چهار تا اقرار در نزد حاکم وجود داشته باشه و نه اینکه چهار نفر شاهد عادل و بالغ و عاقل بخوان شهادت بدن، بلکه بر اساس علم خودشون میان حکم صادر میکنن به محکومیت یک نفر، که به نظر من این نمیتونه صحیح باشه، به دلیل اینکه خب علم افراد نمیتونه یقین آور باشه در هیچ زمانی. بالاخره در علم افراد اختلافاتی به وجود خواهد آمد. احتمال داره یک نفر از روی تعصبش، از روی موقعیت‌های اجتماعی و مکانی که در اونجا داره کار میکنه به وضعیت پرونده نگاه کنه و حکم به محکومیت صادر کنه.
سکینه محمدی آشتیانی مادر دو فرزند است. او که از سال 1384 به اتهام زنای محسنه در زندان تبریز به سر می‌برد، برای این اتهام مجازات 99 ضرب شلاق را تحمل کرده و همکنون در انتظار اجرای حکم سنگسار خود به سر می‌برد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید در مورد حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی. اما در ادامه باز هم خبری در مورد اعدام. محمد رضا حدادی در حالی که زیر 18 سال داشته در جریان یک سرقت منجر به قتل بازداشت و بعد از اون هم در دادگاه به اتهام قتل به مجازات اعدام محکوم شده. قرار بود حکم اعدام محمد رضا حدادی روز چهارشنبه اجرا بشه، اما پادرمیونی تعدادی از فعالان حقوق بشر و تقاضای اونها از خانواده مقتول برای گذشت از قصاص بار دیگه محمد رضا حدادی رو به زندگی برگردونده. گزارش فهیمه خضر حیدری رو در همین زمینه بشنویم.
محمد رضا حدادی که متهم است در زیر 18 سالگی مرتکب قتل شده، همچنان در زندان عادل‌آباد شیراز در انتظار است. انتظار مرگ یا زندگی. بر اساس اعلام قبلی و نامه‌ای که از سوی مسئولان اجرای احکام برای خانواده حدادی فرستاده شده بود، قرار بود روز چهارشنبه گذشته حکم مناقشه برانگیز اعدام محمد رضا حدادی اجرا شود، اما برای چهارمین بار حکم اعدام او در مرحله اجرا متوقف ماند. محمد رحمت پسر مقتول 57 ساله این پرونده در گفتگو با رادیو فردا از دلایل توقف اجرای حکم اعدام محمد رضا حدادی میگوید.
روز چهارشنبه خب خیلی از ما گفتن که مهلت بدیم و ما هم اصراری برای اجرا نکرد. مادران داغدار آمده بودن به شیراز، مخصوصا که از دلایلی که ما بررسی کردیم در مورد البته حالا رضایت نه، تماس خانم شیرین عبادی با ما بود که باعث یه خورده ما رو به تأمل باداره.
با این حال محمد رحمت پسر مقتول این پرونده هنوز هم از گذشت از قصاص محمد رضا حدادی چیزی نمیگوید. محمد رحمت معتقد است این خلأهای قانونی است که خانواده مقتول را در پرونده‌های متعدد جنایی در ایران ناگزیر به اجرای قصاص می‌کند.
در قوانین جزایی اگر مجازاتی موازی با اعدام می‌بود، حق انتخاب رو به خانواده مقتول می‌داد، شاید اعدام‌ها کمتر می‌شد. شما هم خدای نکن جای ما باشید، ولی باور که راهی پیش پای خانواده نما کسای مشابه ما نیست.
اما فعالان حقوق بشر و آنها که مجازات اعدام را مجازاتی فاقد ظرفیت پیشگیری از وقوع جرایم ارزیابی می‌کنند، بر امکان اصلاح پذیری مجرمان جوان و نوجوان تاکید دارند. از جمله شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل.
بیش از یک قرن که حقوق جزا به این مسئله رسیده و متفق شده که اعدام راه حل مناسبی نیست و منظور از مجازات انتقام گیری و انتقام جویی نیست، بلکه هدف اصلاح مجرمه. و همچنین در نظر داشته باشیم که امکان اشتباه همیشه هست، بنابراین وقتی که حکم اعدام اجرا میشه دیگه راهی برای تصحیح اون اشتباه باقی نمونه.
با این حال محمد رحمت به وضعیت زندان‌ها در ایران نیز چندان خوشبین نیست.
من فکر نمی‌کنم زندان جایی باشه که فرد عوض شه، اون با کسایی هم بنده که جرایم مشابه رو انجام دادن.
در سوی دیگر این میدان خانواده محمد رضا حدادی متهم ردیف اول این پرونده جنجالی ایستادند و از نگرانی‌های خود می‌گویند. رحمت الله حدادی برادر محمد رضا حدادی در گفتگو با رادیو فردا از روزی می‌گوید که بنابر اعلام قبلی قرار بود روز اجرای حکم باشد.
ما که موفق نشدیم ملاقات کنیم، چون که ما بین زندان گفته بودن که ما باید یه جلسه سازش بذاریم با خانواده مقتول که ببینم به چه نتیجه میرسیم. به خاطر همین روز چهارشنبه اولیای هم اومده بودن در اجرای حکم. دو نفر از تهران اومده بودن، رفته بودن گویا منزلشون. اینجوری که رسالت من شنیدم، مادرشون و خواهرشون و یه برادرشون و وکیلشون مخالف اجرای حکم بودن، ولی گویا دو تا پسر دیگه داره که اون دوتا راضی نبودنه.
اما محمد رحمت پسر مقتول حرفهای دیگری دارد.
اولا از لحاظ قانون شهر همسر مقتول حقی نداره، البته خب مادرم بسیار بسیار محترمه. من اینو تکذیب خیر کدوم از افراد خانواده ما حاضر به رضایت نیستن، چون ضربه های روی بسیاری به ما وارد شده.
همزمان برادر محمد رضا حدادی از تلاش های خانواده‌اش برای جلب رضایت خانواده مقتول در سالهای گذشته میگوید.
حقیقتش ما که آدرسی از خانواده اونا نداشتیم، مرتبه‌ای قبلم که رفته بودیم حساب به راه بهمون نداده بودن. حتی یه سری هم که پدرمون رفته بود اونا به 110 تماس گرفته بودن، پدرمون رو برده بودن.
از روز چهارشنبه تا به حال محمد رضا حدادی تماسی با خانواده‌اش نداشته و برادر این محکوم به اعدام نوجوان در ایران همچنان به گذشت خانواده مقتول امیدوار است.
هیچ تماسی با ما نداشته. ما حقیقتش به دنبال این هستیم که اگر برادر ما همچین کاری هم خدای نخواست انجام داده، اول که جانی که خدا داده، خدا هم یه روزی میگیرتش، ولی ای کاش چیز اجازهش بدن دست خدا. حالا ما پیجور هستیم که انشالله بتونیم رضایت رو دریافت کنیم. خون رو با خون نباید شست.
محمد رضا حدادی چه 18 ساله چه بیشتر یا کمتر، چهارمین بار است که در طول این سالها تا پای چوبه دار می رود، مرگ را می بیند و باز می گردد. اتفاقی که خانواده مقتول آن را خواسته خود نمی دانند.
اصلا روش خوبی نیست. ما هم چنین خطی نداشتیم که این خط به طول بیانجامه، ولی دیگه واقعا ما چاره‌ای نداشتیم، دست ما نیست چیزی که بوده.
حکم قصاص که بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران صادر و به درخواست اولیای دم اجرا می شود، از مواردی است که آمار اعدام نوجوانان در جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده است.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدیم. اما در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم در سخنانی انتقادی نسبت به حزب کسانی که اونها رو انقلابیون اصیل نامیده به دست فرصت طلبان هشدار داد و همینطور از برخی سیاسیون به دلیل عدم اجرای قانون انتقاد کرد. بهروز کارونی گزارش میده.
علی لاریجانی گفت هرگاه انقلابی صورت میگیرد عده‌ای فرصت طلب دعوی ارث میکنند و افسود در این زمانها کسانی که هیچ سابقه ای نداشتند چنان انقلابی میشوند تا افراد صدر انقلاب را از میدان به در کنند، که این حرکت فرصت طلبانه است. رئیس مجلس در سخنان خود در خصوص فرصت طلبان به روشنی منظور خود را از حذف نیروهای صدر انقلاب اعلام نکرد، اما این در حالی است که طیف وسیعی از نیروهای اصلاح طلب و منتقد دولت که در مبارزات منجر به پیروزی انقلاب بهمن 57 نقش داشتند در سالیان اخیر از حاکمیت کنار گذاشته شدند. همچنین برخی از سران پیشین جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سوی هواداران آیت الله علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته به شدت مورد حمله قرار گرفتند. در میان اصولگرایان نیز برخی همچون علی مطهری فرزند آیت الله مرتضی مطهری از بنیانگذاران انقلاب اسلامی، علی لاریجانی و محسن رضایی نیز از انتقادهای هواداران محمود احمدی نژاد مصون نماندند. رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه بیش از پیش به وضعیت اقتصادی کشور شد و گفت آبادانی کشور به این نیست که انسان روی زر نشسته باشد و مرتب از کیسه و سرمایه‌اش بخورد. وی در این حال از واردات بی‌رویه به کشور انتقاد کرد. به گفته منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد باعث به هدر رفتن درآمد نفتی ایران شده است. این منتقدان به طرح‌های مانند بنگاه‌های زودبازده اشاره می‌کنند که به رغم صرف ده‌ها میلیارد تومان عملکرد مثبتی نداشته است. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد درباره این بخش از سخنان علی لاریجانی میگوید
اون چیزی که در 30 سال اخیر ما شاهدش بودیم این بوده که نفت و گاز به شکل درآمدهای نقدی به شکل دلار وارد کشور میشده و استفاده بهینه هم از اون نمیشده. این نبود کار در ایران، بحران بیکاری، مسئله تورم و پایین رفتن سطح زندگی وابسته به یه فرایند بلند مدتی که در این 30 سال گذشته و خب دلیلش هم اینه که استفاده بهینه از اون درآمدهای نفتی یا از امکانات کشور به طور کلی نشده.
بخش پایانی سخنان علی لاریجانی به موضوع اختلاف اخیر دولت و مجلس بر سر اجرای قانون مربوط می شود. او که پیشتر نیز انتقادهای صریحی در مورد عدم اجرای قوانین مصوب توسط دولت بر زبان رانده بود، تصریح کرد همه در چشم قانون باید یکسان باشند و نمیتوانیم بگوییم روستاییان قانون را اجرا کنند اما برخی سیاسیون ما قانون را اجرا نکنند. رئیس مجلس اضافه کرد اگر کسی بگوید قانون را اجرا نمی کنم یعنی اهل برنامه نیست و این ظلم به مردم است. اشاره او به سخنان محمود احمدی نژاد بود که روز 17 خرداد در نامه‌ای به شورای نگهبان گفت که سه قانون مصوب مجلس با قانون اساسی مغایرت دارند و دولت آنها را اجرا نکرده است. او در این حال از شورای نگهبان خواست تا در این خصوص نظر دهد. اما آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در پاسخ گفت که رئیس جمهور نمیتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند. علی لاریجانی در این راستا هشدار داد که مجلس در مقابل کسی که بخواهد نسبت به حقوق ملت تجاوز کند یا با تساهل برخورد کند موضع‌گیری می‌کند. نیما راشدان تحلیلگر سیاسی در سوئیس به این پرسش که آیا مجلس قدرت ایستادگی در مقابل بی‌اعتنایی دولت به قانون را دارد پاسخ می‌دهد:
پارلمان نهاد بسیار مهمی است به لحاظ دموکراتیک. منتها از اون ور قضیه باید نگاه کنیم ببینیم که آقای لاریجانی داره در کدوم کشور صحبت میکنه. ایشون از حاکمیت قانون استفاده کرده. به هر حال من فکر میکنم هر کس با اطلاعات حتی ابتدایی و متوسطش از علم سیاست بدونه که ایران فرسنگ ها فاصله داره از حاکمیت قانون. در کشوری که قانون غائبه در تصمیم گیری های اساسی، انتقاد آقای لاریجانی به این میمونه که در یک مجموعه بسیار بسیار بی قانون شما بیاین و انتظار داشته باشید که فرض بفرمایید بالاترین مقام اجرایی دولت پشت چراغ قرمز بایسته و این جزئیات رو رعایت کنه.
در این میان پرسشی که مطرح می شود این است که آیا انتقادهایی که علی لاریجانی و برخی دیگر از اصولگرایان از عملکرد دولت کردند نشانه شکاف در این جناح است؟ پاسخ محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در فرانسه مثبت است.
بخشی از اصولگرایان که منطقی تر به قضایا نگاه می کنند و با اصول حکومتداری آشنا هستند و منتقد وضعیتی هستند که آقای احمدی نژاد و دوستانش در حاکمیت دارن اجرا می کنند، قصد دارن تقابل‌هایی رو داشته باشند. اما طیف حاکم که بیشتر هم نظامیان هستند با یک منطق خاصی در حال حکومتداری هستند که خیلی مسائل علمی و با تجزیه تحلیل‌های منطقی قابل ارزیابی نیستش.
پیش از علی لاریجانی نیز احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس با انتقاد از رویکرد محمود احمدی نژاد در اجرا نکردن قوانین گفت که این اقدام وی درس گردنکشی در برابر قانون را به دیگران می‌آموزد.
بعد از این گزارش سیاسی و اقتصادی بهروز کارونی از فریبرز غریب درباره خبرهای ورزشی امشب بشنویم.
شکست تیم ملی فوتبال آلمان در برابر اسپانیا در مرحله نیمه نهایی مسابقات جام جهانی آفریقای جنوبی که چهارشنبه شب رقم خورد بحث روز رسانه‌های این کشور است. هواداران فوتبال در آلمان بعد از پیروزی‌های درخشان این تیم در برابر انگلیس و آرژانتین توقع داشتند که تیم خود را در فینال ببینند، اما آلمان با یک گل در برابر اسپانیا مغلوب شد و روز شنبه باید برای کسب مقام سومی جام جهانی با اوروگوئه دیدار کند. استعفا یا برکناری یواخیم لو سرمربی تیم آلمان نیز در این چند روزه به یکی از دغدغه‌های طرفداران فوتبال این کشور تبدیل شده. صبح امروز رئیس فدراسیون فوتبال آلمان در مجله بامدادی کانال یک تلویزیون این کشور تأکید کرد که بعد از پایان بازی‌های جام جهانی در این باره تصمیم گیری خواهد شد. در اسپانیا 14 میلیون دستگاه تلویزیون چهارشنبه شب بازی آلمان اسپانیا را پخش کرد. به گزارش رویترز این بازی 80% از مخاطبان تلویزیونی در اسپانیا را به خود اختصاص داده بود. به گزارش کانال تلویزیونی NTV آلمان در یکی دو روز گذشته در بیشتر شهرهای اسپانیا تب فوتبال داغ شده و اسپانیایی ها بعد از بازی درخشان تیمشان در برابر آلمان اعتقاد دارند که اسپانیا می تواند با پیروزی در برابر هلند برای اولین بار در جام جهانی به جام قهرمانی بوسه بزند. همچنین خوزه لوئیس زاپاترو نخست وزیر اسپانیا با اشاره به رکود اقتصادی در این کشور پیروزی در برابر آلمان را یک پیروزی شادی بخش برای مردم اسپانیا توصیف کرد. کمیته داوران فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا هاوارد وب داور انگلیسی را به عنوان قاضی فینال جام جهانی انتخاب کرد. هاوارد وب یکی از بهترین داوران لیگ برتر فوتبال انگلیس است که در فصل گذشته بازی‌های بسیار حساسی را قضاوت کرده. این داور 38 ساله تا کنون 3 دیدار در جام جهانی را نیز سود زده. وب روز یکشنبه در ساعت 23 به وقت ایران در ورزشگاه ساکر سیتی شهر جوانسبورگ بازی فینال جام جهانی سال 2010 بین اسپانیا و هلند را قضاوت خواهد کرد. و نماد جام جهانی سال 2014 در شهر جوانسبورگ آفریقای جنوبی رونمایی شد. به گزارش سایت گل در این مراسم که روز گذشته انجام شد، سپ بلاتر رئیس فیفا و لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل حضور داشتند. بازی‌های جام جهانی سال 2014 در کشور برزیل برگزار خواهد شد. برزیل با 5 عنوان قهرمانی جام جهانی پر افتخارترین تیم جهان است، اما آخرین بار که میزبان جام جهانی بوده 60 سال پیش در سال 1950 میلادی بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 7:30 شب به وقت ایران هست، جمعه 18 تیر ماه. در این لحظه خبرهای تازه رادیو فردا رو بشنوید. فکر می کنم البته بیشتر باید سرخط رو بشنویم، درست آقای زرنگار؟
بله، هم سرخط هم
و بعد از بله مرسی. بعد از سرخط ها در پیک فرهنگ درباره سینما میشنویم، با فریدون زرنگار باشیم.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. یک کشتی حامل کمک‌های غذایی قرار است امروز یا فردا از بندری در یونان رهسپار غزه شود. هزینه این کشتی را یک سازمان خیریه لیبیایی پرداخت است و تقریباً همه بار کشتی را که شامل برنج، روغن، شکر و کالاهایی از این قبیل است، شرکت‌ها و مؤسسات خیریه یونانی اهدا کردند. 10 متهم به جاسوسی برای روسیه با 4 نفر که در روسیه به اتهام جاسوسی برای آمریکا زندانی بودند، سرانجام امروز در فرودگاه وین مبادله شدند. برای انجام این مبادله 2 هواپیمای حامل متهمان که از آمریکا و روسیه به وین رفته بودند، امروز در بند فرودگاه این شهر در کنار یکدیگر قرار گرفتند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های محمود احمدی نژاد انتقاد کرد.
ممنونم از فریدون زرنگار. در پیک فرهنگ درباره هنر و فرهنگ و سینما بشنویم.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیک فرهنگ این هفته حاصل سفر به کارلو ویواری است. برای حضور در 45مین جشنواره بین المللی در این شهر کوچک، زیبا و رویایی در جمهوری چک، جشنواره که جمعه پیش آغاز شد و تا شنبه شب ادامه دارد. در این برنامه در حاشیه این جشنواره کنفرانس خبری فردین صاحب زمانی، کارگردان فیلم چیزهایی هست که نمیدانی، با بازی لیلا حاتمی و علی مصفا، جلسه پرسش و پاسخ تماشاگران با مهدی منیری، کارگردان فیلم مستند تینار، جلسه پرسش و پاسخ تماشاگران با امین فرجپور، کارگردان فیلم دویدن در میان ابرها، و گفتگو با علی زمانی اسمتی، کارگردان فیلم اوریون. وقت کم است و برنامه به پخش باید برسد. با کنفرانس خبری فیلم چیزهایی هست که باید بدانی آغاز میکنیم. فیلمی درباره یک راننده تاکسی انزواجو، علی مصفا، و ملاقات او با یک زن شوهردار، لیلا حاتمی، که نمیدانیم سرنوشت او را عوض میکند یا نمیکند. فیلمی برگزیده برای رقابت در مسابقه اصلی با 11 فیلم دیگر بلند.
بعد از این اتفاقات انتخابات، فیلم برداری شد و تغییری بعد از انتخابات ندادیم. فهمیدیم که بود پس. اولش هم که این را کنیم هم بودم.
چون قد صبر کردی، خیلی زود وارد سینما شدید. درس سینما خوندی، کار کردی تو سینما، فیلم نقد نوشتی. چون قد دیر فیلم ساختی؟
برای اینکه معتقدم که باید فیلمنامه به یک جایی برسه که ارزش فیلم شدن داشته باشه و فیلمنامه خود رسیدن بایش خیلی سخت.
خانم آتنی، شما چه فرقی بین نقشی که توی فیلم داشتید و فیلم های دیگه که بازی کردید؟ اگه اشتباه نکنم دومین باری که با آقای مصفا در کنار هم بازی میکنید، شایدم قبلا به جز لیلا باز هم بازی کردید، من خبر ندارم. خب ببینم، اولا اینکه چه تجربه‌ای بود، تجربه کار با فایصل زمانی و کار با همسرتون به عنوان بازیگر در واقع نقش اصلی این فیلم؟
I felt really at home and because they were both very close to me and beside me I was very
خیلی راحت بود. هر دو با فردین خیلی نزدیک هستیم. اختلاف نظرهایی با کارگردان داشتم. اول قبول کرد تغییرهایی بدهد، بعد دقیقاً بر روی همان چیزهایی پافشاری می‌کرد که می‌خواست. او خیلی بردباری به خرج داد
و مهربان بود.
پیک فرهنگ رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان. آقای مصفا، می‌خواستم بپرسم که مدتی ندیده بودیم شما رو، چی شد که توی این فیلم دیدیم شما رو و توی این فیلم چجوری خود بازی رو حس کردیم، خود فیلم و تجربتون در موردش چجوری بود؟
Well, Mr. Sarzamani is an old friend of mine and we have talked about the script for many years and we knew that we would work it together.
آقای صاحب زمانی یکی از دوستان قدیمی من است. ما سالهای زیادی درباره سناریو با هم صحبت کرده بودیم و هر دو می دانستیم برای روی پرده بردن آن همکاری خواهیم کرد. علت اینکه زیاد در فیلم بازی نمی کنم این است که سناریوی خوب این روزها کم پیدا می شود. سخت است فیلمی پیدا کنی که هنگام بازی در آن احساس آرامش کنی و نقشی که بازی کردم نقش کسی مثل خود من بود، کسی که به چیزی واکنش نشان نمی دهد. کار کردن با کارگردان تجربه خیلی خوبی بود.
And the reason why I don't act in films so often is that there are not many good scripts nowadays and you find it very difficult to find a film which is suitable for you and you can feel relaxed when you want to work in the film. The role for me was just like myself, was someone who doesn't talk, someone who does not react to anything. it was really nice working with him.
علی مصفا در پاسخ به پرسشی درباره بازی کردن در کنار همسرش لیلا حاتمی به شوخی گفت:
How is it to work with her?
از زندگی کردن با او آسان تر است.
That's easier than living with her, of course.
و اکنون سری به سالونی دیگر.
که اسمون کازم از 20 ساله 3 سال می پر بالی گولی که دهید پیانا پر بالی 3 سال بونو فره برو گرده.
فیلم مستند تینار یا تنها در شمال ایران و زندگی قاسم، کودکی که بعد از مرگ مادر و تجدید فراش پدر به دور از خانواده در آغل با گاوها زندگی می کند تا گاو چران شود.
ای بانو بانو یار در کوی بالا، ای یارو ای یار یار در پای غکور علی، ای دل بی قرار یو یو در کوی بالا، من بی قرارم یار در کوی بالا، من بی قرارم یار.
فیلمی برگزیده برای مسابقه فیلم‌های مستند جشنواره فیلم کارلو ویواری از مهدی منیری. مهدی منیری پیش از نمایش فیلم به پرویز دوایی، ناقد با سابقه فیلم و مقیم جمهوری چک که پس از سالها با نوشتن نقدی در حمایت از تینار سکوت خود را شکست، ادای احترام کرد.
من که بیام کارلو ویواری و اول از همه آقای پرویز دوایی استاد خیلی از ما سینماگران اینجا ببینم و بعد از اون دیگه جشنواره بین‌المللی خیلی معتبر که آرزوی خیلی از فیلم سازاست که در شرکت کنم در اون بتونم شرکت کنم. حرف خاصی دیگه ندارم، فقط امیدوارم که از فیلم خوشتون بیاد و بتونید با چشم دلتون این فیلم رو ببینید.
جلسه پرسش و پاسخ فیلم تینار تقریبا با شرکت تمام تماشاگران برگزار شد. پرسش پیک فرهنگ از مهدی منیری کارگردان فیلم این بود: چی شد که شما به فکر این افتادین که این فیلمو بسازین؟ چند نفر رفتین اونجا و حضور شما توی اونجا و تعدادی که بودین روی این فیلم به نظرتون اثری گذاشت؟ روی کاری که قاسم میکرد اثری گذاشت یا نه؟
متغیر بود چون حدوداً کار دو سال و نیم طول کشید و بستگی به زمان و اون لوکیشن تصویر برداری تعدادمون کم و زیاد میشد. بعضی وقتا مثل صحنه نهایی فیلم که گوساله‌ها دارن دست هاسمون می‌گیزن و یه جور معاشقه باهاش دارن، ما فقط دو نفر بودیم، بعضی وقتا تعدادمون به با کمکی از اهالی می‌گرفتیم شاید بالای 10-15 نفر. در مورد سوال دومتونم بیشتر من خودم راغبم که از خودتون بپرسم، اگر واقعا شما احساس کردید ما رو در پشت دوربین و دخالت ما رو در صحنه ضعفیه که بر ما وارده، و اگر نه که فکر میکنم افتخاری که بر ما. فقط این هم میگم که واقعا تمام سعی ما شد، خیلی از وقتا تمام انرژی مصرفی میشد که ما دخالتی در صحنه نکنیم و به طبیعی ترین شکل ممکن روال زندگیش ادامه پیدا کنم.
یکی از حاضران در پرسش و پاسخ از مهدی منیری کارگردان فیلم تینار پرسید آخر و عاقبت قاسم چه خواهد شد؟
این آدم قربانی جبر اطرافش و جبر روزگارش، بیشتر میشه گفت اختیاری نداره، آخرش هم همین کارگردانش آخرش میشه، همین گالش یا نیادم نیکافا.
پرسش دیگر یکی از حاضران این بود که چگونه کارگردان رضایت پدر و خانواده قاسم را برای فیلم برداری جلب کرده است.
اولش کنجکاو بودن که ببینن ما برای چی میخواییم فیلم بگیریم، ولی من یه اعتقادی دارم برای ساخت فیلم مستند به نهایت سعی میکنم به هیچ وجه در کارم دروغ نگم و از اول با صداقت برخورد میکنم و صادقانه بهشون گفتم که برای چی میخواییم فیلم بسازیم. الانم چند وقتی که مدت‌ها اذیت می‌کردم بعد از اینکه فیلمو دیدن و با اینکه ما خیلی از چیزایی که خیلی سخت‌تر بود، خیلی خشونت‌ها بیشتر بود، ما خیلی تعادل برقرار کردیم، خیلی تلطیف کردیم اونو، وقتی این فیلمو دیدن باز هم خیلی بهشون برخورد و خیلی تهدید کردن و اما اصلا مشکلاتی که بعدن واقعا برای ما شده بود چه روز کابوس زندگی.
چند تن از حاضران پرسیدند چطور می شود به قاسم کمک کرد؟
یکی از عواملی که باعث شد از این فیلم ساخته بشه به خاطر این بود که من احساس مسئولیت میکردم نسبت به کسی که خبر دارم چجوری زندگی میکنه و گفتم تصویری از این رو به جاهایی نشون بدیم تا بتونیم کمک بگیریم تا از این وضع نجاتش بدیم. یکی از عوامل اصلی ساخت فیلمی بوده. ولی متاسفانه تا الان هیچ کاری نتونستیم براش بکنیم و من حدوداً دو سال من اصلا مدتش دقیق نمیدونم، اصلا نتونستم ببینمش بعد از اینکه مرحله تصویر برداریم تموم شد. چون از همه طرف تهدید میشدیم یه جورایی که آخرش هم دیدیم واقعا دست ما خارجه که دست پیدا کنیم به قاسم، و وعده هایی هم که به ما بیننده های این فیلم داده بودن که ما چجوری میتونیم کمک کنیم فقط به همین سالون ها خرج شد. بعدش که رفتیم بیرون هیچ کسی نیومد دنبال این که بخواد به قاسم کمک کنه.
در پاسخ به این پرسش که آیا درست است که مجبور شدید برای ساختن فیلم تینار خانه خود را بفروشید، مهدی منیری کارگردان گفت
خونم رو نفروختم ولی قرار بود پول خونم جور شده بود، قرار بود خونه بخرم که اونو برای این کار صرف کنم. با افتخار میگم بله.
مهدی منیری درباره بودجه تهیه فیلم تینار در پاسخ به پرسش افسود
اولش این قرار بود مشارکتی با همین مؤسسات دولتی باشه، ولی اینقدر سخت بود برای ما، نمیدونم شاید من خیلی نازک نارنجی و حساس بودم، یه جوری احساس میکردم که همه زحمت با ماست، مبلغ کمی میدن و آخرش میگن صاحبش ماییم و شاید فکر میکنن برای چیزهای مهمتر از فیلم، شاید فیلم اصلا دارش مهم نیست، باید خرج بشه و خرج چیزایی به نظر اون مهمتر میشه.
یکی از حاضران پرسید آیا قانون ایران اجازه میدهد کودکی مثل قاسم به مدرسه نرود؟
اینجور که من پرسیدم اتفاقا سر همین فیلم من پرسیدم که گفتن حتما پدر باید اجازه بده و وگرنه میتونه بره شکایت کنه که بچه من بدون اجازه من رفته داره تحصیل میکنه و میتونه شکایت کنه دستشون.
آینده فیلم چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش یکی از حاضران مهدی منیری گفت
متاسفانه این فیلم هم مثل قاسم، اعضای این فیلم مثل قاسم و خود این فیلم مثل قاسم خیلی مظلوم باش من تا هم کشوری زیادی نرفته. نمایشش فقط توی آمریکا بوده و UCLA و دوحه الجزیره پای میوزیم آتلانتا. بازم تأکید میکنم من جایزه زیاد گرفتم تو ایران و یه دونه جایزه بین‌المللی هم خارج از ایران گرفتم، ولی همه اینا به یک کنار، من نقدی رو آقای پرویز دوایی برای این فیلم نوشتن که برای من با ارزش‌ترین چیز هاست. اینو من نمیگم، خیلی از منتقدا و صاحب نظرها و کسایی که واقعا تو سینما اسم دارن اینو گفتن.
من در خصم هم یا من خصم بارشون ملی من نیتقد من ترسون برم میمر خوشتا سازم رسود بود بارشون من خور داشتو من گرمه خیلی قبیم که مردم بلی دنی بود میزدختین اکلی بود ماسته بود بیم.
و اکنون آنچه در پرسش و پاسخ با امین فرجپور کارگردان فیلم دویدن روی ابرها گذشت. فیلمی از بخش منظری دیگر در جشنواره فیلم کارلو ویواری درباره پسری نوجوان که اول به سیگار و بعد به مواد مخدر معتاد می شود و درد و رنجهای او.
بچه مصراتم که اینجا چیکار کردین؟ قابل نمیدونین جواب ما رو بدین؟
باید علافی که نمیشه دمدن شد
اونم فهمیدم. حالا شما هم که آمایی آدم فروشی هم چاره کارتون نبود.
کیا بفروشیم تو رو؟ تو که مفتی ارزش داشتی یه فکری میکردیم.
نه بابا صبح بخیر بچه
حال شما چطوره؟ خوبه؟ آقا نمیدونی واسه نمیزن ما بریم؟
خودم بهشون گفتم ببینه بچه ها یه مسابقه 2.15 کیلومتر هست که قراره بین مدارس کل تهران برگزار بشه. جایزه خوبی هم میدن، از هر مدرسه هم فقط 2 نفر میتونه شرکت کنن.
مسابقه کیه؟
10 روز دیگه. اصلا هم وقت نداریم، یعنی در واقع ما تو دقیقه 90 هستیم.
چقدر طول کشید برای این که روی این افرادی که روشون کار کردین فیلمو ساختین مطالعه بکنین که بعد اون وقت فیلمو بسازین؟ پاسخ امین فرجپور این بود که در زندگی شخصی خودش این گونه نوجوانان را دوروبر خود در میان بستگان و خیشاوندان می‌دیده و این فیلم درباره آنهاست. نوجوانانی که به گفته او دلخوشی دیگری نداشتند و عادی بود که به سیگار و چیزهای دیگر معتاد شوند. پرسش بعدی این بود که آیا صحنه‌های استفاده از مواد مخدر مانع نمایش فیلم در ایران می شود یا نه؟ امین فرجپور پاسخ داد که این فیلم در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. امین فرجپور درباره بودجه‌ای که صرف تهیه و تولید فیلم شده گفت: کم هزینه یا لو باجت نبود. فیلمی است بدون بودجه یا نو باجت و زیر $10,000 خرج برداشت. امین فرجپور همچنین درباره هنرپیشگان فیلم دویدن روی ابرها گفت: به جز کیوان ساکتوف که در برنامه‌های گروه نوجوانان و جوانان تلویزیون دولتی ایران کار می‌کند، بقیه نوجوانان آماتور بودند.
پرسیدم شماره‌اش چنده؟ آقا ببخشید دیگه تکرار نمی‌شه. مادر سر کار میره؟ بله آقا. کجا؟ بیمارستان کار می‌کنه. چند وقت سیگار میکشی؟ 3 ماه.
از یکی از ده ها جوان اهل جمهوری چک که پس از دیدن فیلم در سالن ماندند تا در پرسش و پاسخ با کارگردان شرکت کنند و مقایسه‌ای که میان این فیلم و فیلم بچه‌های آسمان به کارگردانی مجید مجیدی کرد نشان می‌داد فیلم‌های ایرانی را دنبال می‌کند. پرسیدم آیا فیلم دویدن در میان ابرها از فرج امینپور را پسندیده؟
Yeah, I like it because I like your new movies. They are different from the films from Hollywood.
بله، فیلم را دوست داشتم. فیلم‌های ایرانی را دوست دارم چون با فیلم‌های هالیوود فرق دارند. فیلم‌های ایرانی درباره زندگی هستند و زندگی سخت است و خوب است که نشان داده شود که زندگی سخت است.
They are about life, about you know, life it's not so it's hard, so it's good to see that life is hard.
و اکنون مصاحبه دیگری با کارگردان فیلم اوریون، یکی از اشکال فلکی که به شکارچی هم معروف است. در این مورد شکار یک دختر باکره و مسئله سقط جنین و مشکلات با قانون و پدر و مادر.
سرباز
سلام.
چی شده؟ نیستم، هیچی، من به بعدم ازم میگم، چیز خاصی نیستش.
چرا اینجا؟ یعنی چی چیزی نیست؟
نیستش، چیزی نیست. من به بعدم ازم تعریف بکنم. اعصاب میخورم، من نیزم.
میخوای سند از بابا بگیرم؟
به اونجا ها نمیکشه.
نامرداش توف تو صورتت میاد. تو دختر منو بدبخت کردی، آبرو دختر منو بردی. باید پاشی بیای خواستگاریش. از سر زم زیاد.
علی زمانی عصمتی به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌گوید درباره فیلمی که اجازه نمایش در ایران ندارد، اما به رغم توصیه وزارت ارشاد در جشنواره کارلو ویواری در بخش فیلم‌های مستقل نمایش داده شد. فیلمی که توجه مجله معتبر ورایتی را نیز برانگیخت. آقای علی زمانی عصمتی، موضوع فیلم اوریون حساسه. چی شد که فکر کردید که کار درستیه که الان به موضوع بکارت و سقط جنین بپردازید؟
وقتی که میخوام یه موضوع رو انتخاب کنم، یک نکته هست که من بهش نگاه میکنم. الان چند سالی هست که اینجوری شده، قبلا شاید اینجوری نبود. نگاه میکنم که من با ساخت این فیلم آیا جامعه‌ام رو یک قدم به جلو میتونم ببرم یا نه. همین برام کافیه که این فیلم رو شروع کنم، چون که فیلم‌هایی که تأثیر نمیگذارد یا اینکه فیلم‌هایی که متأسفانه حتی جامعه ما رو یک قدم به عقب میبره فراوان ساخته میشه. این تنها انگیزه من هست که بتونم یک موضوعی رو دستاویز قرار بدم برای کار. یک چشم‌اندازی دارم برای خودم، احساس میکنم مثلا 30 سال دیگه من آدم کاملا مسنی هستم و آیا وقتی که بر میگردم به گذشته خودم نگاه میکنم، به پرونده کاری خودم نگاه میکنم، این رو اصلا شعار نمیدم. واقعا میخوام خجالت زده نباشم، میخوام یک تأثیر مثبتی داشته باشم تو اون جامعه که زندگی میکردم.
توی این سوال و جوابی که بعد از فیلمتون شد گفتید که وزارت ارشاد گفته که این فیلم اکران یعنی نباید بشه در ایران یا در خارج از ایران توی جشنواره‌ها، ولی الان دیدیم که این اکران شد. اگر قراره که شما فیلم‌هایی بسازین با این موضوع‌ها یا به هر دلیلی و به نمایش در نیاد، چه حاصلی داره؟
ببینید، متاسفانه این در توانایی ما نیست، این وظیفه من نیست نمایش دادن. یعنی واقعا من این قدرت رو ندارم که این فیلم رو نمایش بدم. من تنها وظیفه که دارم ساخت فیلم هست. کسی که باید نگران این در اومدن فیلم باشه تهیه کننده است. متاسفانه من به عنوان تهیه کننده نگران پخش نشدن فیلمم، ولی به عنوان کارگردان هی میگم باید این فیلم ساخته بشه، باید این فیلم ساخته بشه. به عنوان تهیه کننده واقعا دوست دارم فیلمم دیده بشه، پولش برگرده و مهمتر از اون تأثیرش رو روی مردم ببینم. متاسفانه این رو سالهاست از من دریغ کردن. ما فیلمسازها حاضریم تا اون جایی که به شرافتمون لطمه‌ای وارد نشه کوتاه بیایم برای اینکه فیلممون نمایش داده بشه فیلممون رو دیگران ببینن.
تو پرسش و پاسخ اشاره کردید به زیرزمینی شدن فیلم‌هایی که به موضوعهای اجتماعی میپردازن. اگه بخواد اینطوری بشه چطوری فیلم مخاطبش رو پیدا میکنه؟
حالا که سینمای اجتماعی ایرانی داره میره به سمت فیلم‌های زیرزمینی، من فکر میکنم باید جامعه هنری جهانی رویکردش رو عوض بکنه و نگاه خیلی بهتری به فیلم‌های مستقل، که من گفتم تو اون جلسه پرسش پاسخ تعریف فیلم مستقل و زیرزمینی در ایران الان یکی شده، آمیخته شده، در حالی که جاهای مختلف دنیا اصلا این دوتا یکی نیست. من فکر میکنم که باید نگاه خیلی ویژه‌ای به این نوع سینما بشه، چون که الان بخش عمده ای از آثار کارگردان هایی که میخوان موضوعاتی رو کار کنن ولی به علت مسائلی که در وزارت ارشاد میگذره نمیتونن فیلم هاشون رو بسازن، بخش عمده شون روی کردشون به سمت سینمای مستقل و زیرزمینی هست. ما در ایران زندگی نمی کنیم، ما در دنیا زندگی میکنیم، در زمین ما همکاریم. یعنی الان من توقعم بیشتر کسایی هست که خارج از مرز هستن، باید به این نوع سینما کمک بکنن.
اشاره کردین به کارگردانه که توی این نوع فیلم کار کردن و با مشکلاتی مواجه بودن. آقای جعفر پناهی توی تدوین این فیلم مشاوره ای کردن، نقششون در چه حد بوده؟
آقای پناهی بعد از اینکه فیلم گرفته شد توسط پلیس امنیت و اطلاعات وارد ماجرا ما شدن. من بعد از اینکه فیلم رو تقریبا به فاینکات نزدیک کردم، فیلم رو بردم و ایشون دیدن، فیلم رو دوست داشتن، خیلی کمک کردن که دوستان دیگه‌ای از کارگردان‌های خوب ایران فیلم رو ببینن، حتی کمک کردن برای اینکه بعضی از نماینده‌های جشنواره‌ها تو ایران این فیلم رو ببینن، و چون فیلم رو دوست داشتن بدون هیچ توقعی اومدن کمک کردن. یعنی چند روزی اومدن در خدمتشون بودیم و فیلم رو دیدن و نظراتی دادن که یه تغییراتی در مونتاژ فیلم انجام شد. این در دو مرحله اتفاق افتاد. مرحله اول نظراتی بود که من در پایان مراحل رافکاد از ایشون گرفتم، و مرحله دوم بعد از این بود که ما فیلم رو بعد از 4 ماه 5 ماه موفق شدیم که از طریق دادگستری از ایران فیلم رو بتونیم پس بگیریم. ایشون همین کار رو انجام دادن. فکر میکنم تأثیر مثبتی روی فیلم داشتن.
توی سوال جواب سوالی بود که خارج از دنیای فیلم مسائلی رو میپرسید. شما اونجا گفتید که آدم سیاسی نیستین، از سیاست بعدتون میاد، علاوه بر این سیاست از نظر شما تو سطح پایین‌تری از هنر هست. در تبلیغات این فیلم همینطور در حضورتون دستبند سبز مشاهده میشه، یعنی رو پوستر فیلم هم هست، اینجام که بودید همینطوره. این به معنی خاصی از لحاظ سیاسی؟
بله، کاملا به معنای خاصی است. ولی چرا بگیم از نظر سیاسی؟ من این رو از زاویه دیگه دیدم. بله، ما طرفدار اصلاح شدن بعضی از مسائلی هستیم که از نظر ما درست نیست. این رنگی که شما گفتید، رنگ سبز، یک جامعه بسیار بزرگ و متنوعی رو تشکیل میده که در جامعه‌ای که به رنگ سبز الان علاقه دارن کاملا مذهبی حضور داره، کاملا معتقد به نظام جمهوری اسلامی وجود داره. کسایی هستن که خب مسائلی دارن، اختلافاتی دارن، اختلاف نظرهایی دارن با جمهوری اسلامی. کسایی هستن که اصلا معتقدن باید سیاست و دین از هم جدا بشه، مسائل خصوصی مردم نباید دخالت بشه. حتی کسایی هم هستن که ممکنه معتقد اصلا به طور کامل به دین نباشن. بنابراین من فکر میکنم که پلورالیستی ترین جامعه رو این جامعه سبز تشکیل میده، و ما کاملا خارج میدونیم کسایی رو که فکر میکنن که مثلا باید یک تغییر سریع اتفاق بیفته. من این رو حتی گفتم که اگه قرار باشه تغییری سریع اتفاق بیفته، ما مثل صد عمل میکنیم. ما میخواییم هر چیزی انقدر کند و بطئی انجام بشه که به بهترین شکلش انجام بشه. تغییرات فرهنگی که ما بهش معتقدیم فقط و به هیچ تغییر دیگه سیاسی و اینها معتقد نیستیم. من دارم در باره خودم صحبت میکنم. معتقدم که باید تهنشین بشه در وجود مردم. این کار فرهنگی میطلبه، آموزش میطلبه، و من به عنوان یک فیلمساز تنها وظیفه خودم رو این میدونم که کمک بکنم برای آموزش بهتر، کمک بکنم برای اینکه مردم مسائل رو از این زاویه هم ببینن. بازم تاکید میکنم که بله، رنگ سبز رو استفاده کردم برای این که بگم که به بعضی از نظراتی که اعمال میشه باش مشکل دارم و تلاش بکنم برای اینکه خیلی خیلی مسالمت آمیز، خیلی دوستانه مردم ایران، سیاستمدارای ایرانی، دولت مردای ایرانی خیلی دوستانه با هم کمک بکنیم که این مسئله حل بشه.
علی زمانی اسمتی کارگردان فیلم اوریون به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌داد. نتایج مسابقات جشنواره فیلم کارلو ویواری شنبه شب اعلام خواهد شد. تا هفته بعد و نقد فیلم‌های ایرانی و غیر ایرانی 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری شاد و کامیاب باشید.
پیک فرهنگ رو میشنید. به انتهای مجله شامگاهی میرسید. در مجله شبانگاهی باز هم با شما خواهم بود، اما جایی نرید که فریدون زنگار و خبرهای رادیو فردا.